من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المهد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به نبی مکرم و اهل بیت گرانسنگ ایشان آیات بینات سوره شریفه فتح را مطرح میکنم. آیه که تلاوت شد آیه شماره چهارم در ادامه مباحث پیشین گفته شد که بعد از آن که حضرت پروردگار اشاره فرمود به فتح بزرگ و فتح مبینی که برای اسلام و پیامبر و مسلمین واقع می شود، با توضیحاتی که دادیم از سال ششم تا هشتم از حدیبیه تا فتح مکه، چهار نکته رو حضرت حق به عنوان پیامدها و دستاوردهای این فتح برای شخص پیامبر مطرح کرد که تا دیشب بازگو کردیم. این چهار نکته بسیار مهم رو تمام شد. از این آیه چهارم گویا برکات و الطاف الهی و فواید و دستاوردهای این فتح بزرگ و پیروزی کامروا را برای عموم مسلمانان چه در زمان نزول قرآن چه در درازای زمان حضرت حق مطرح می‌فرماید. فرمود هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اوست که فرو می آورد و القا می کند سکینه و آرامش را در قلوب مؤمنین، در قلبها و جانهای اهل ایمان. خب بسیار بسیار لطیف و زیبا آیه آغاز می شود. این که دخل آیه و ارتباط آیه با بحث با آیات قبل و مقوله فتح چیست الان ورود می کنیم، اما قبل از این خود این نکته بالاخره زیباست. هو الذی انزل السکینه، کلمه سکینه از ماده سکن به معنای آرامش می آید. خود واژه سکینه که فعیل است یه زیبایی خاصی در اون دیده میشه. دقیقا یه مجموعه از قرارها، آرامشها، امنیتها رو در درون این واژه به لحاظ لغوی می توانیم ببینیم در کلام عرب. فرمود این سکینه را خدا در قلوب مؤمنین، در قلبها و جانهای مؤمنین انزل به معنای القا کردن، الهام کردن و فرود آوردن. خداوند فرود آورد در قلبها و جانهای مؤمنین سکینه را. خب شرایط به گونه‌ای بود عزیزان که بالاخره بحرانی پیش آمد برای مسلمانان. یعنی زمینه نزول رو عرض میکنم بعد دیگه ورود میکنیم به خود معنای آیه شریف انشاءالله. پیامبر آمدند و در ماجرای حدیبیه نبی مکرم به مسلمانان وعده داد، همان گونه که اشاره کردیم بر اساس آیه شریفه قرآن، که رؤیای پیامبر صادقانه محقق شود و پیامبر با یاران بیان وارد مسجد الحرام بشند و عمره به جا بیاورند. در سال ششم در روز نخستین ماه ذی‌القعده حرکت کردند. آمد شد آنچه شد، مقابله شد، سپاه کوفه راهزنی کردند، مقابل پیامبر رو گرفتن، اجازه ورود به رسول خدا ندادند و پیامبر مجبور به بازگشت شدن با همون مقدماتی که گفتیم. اما پیامبر صلح نوشتند، صلح نامه نوشتند، یعنی صلحی که نام اون رو اشاره کردیم به دلیل منطقه 22 کیلومتری مکه از طریق جده، نام اون منطقه، اون درخت و آبگاه و آبگیر حدیبیه بود. این صلح حدیبیه شد. اما خب با توجه به این که در آغاز صلح وقتی در صلحنامه خواستند بسم الله الرحمن الرحیم بنویسند، نماینده مکیان گفت نه نمیپذیریم بسم الله اللهم، هنگامی که نوشتن یه طرف قضیه امیرالمومنین نوشت رسول خداست و طرف دیگر مکیان گفتن ما قبول نداریم تو رو به رسالت، اگر قبول می داشتیم که نمی جنگیدیم، پس پاک کنید و بنویسید محمد فرزند عبدالله، این رو بنویسید برای ما تا ما با شما وارد نوشتن قرارداد بشیم. بعد در بندها هم که قبلا خدمت عزیزان خواندم به ذهن بعضی از مسلمانان آمد که شاید بعضی از این بندها این موافقه با مصلحت اینها یا فهم اینها نباشه، اینکه اگر کسی از مکه به سوی مدینه گریخت مسلمانان باید او را برگردانند، اما اگر از مدینه کسی به مکه آمد مکیان میتوانند برنگردانند. گفتن این که نمیشه، این که زور است. خب این بندها همونطور که توضیح دادم این شش بند قرارداد با پیشرفته ترین تفکر پیامبر تنظیم کردند و بدون تردید تمام منافع و اون بازگشت به مسلمانان داشت و بر اساس این صلح حدیبیه اصلا رسمیت اسلام و مسلمین تثبیت شد، مقدمه ای شد برای فتح خیبر سال هفتم، مقدمه ای شد برای فتح مکه سال هشتم و قوقایی بود فواید این صلح که عاقلان و صحابی بزرگوار پیامبر دانستند، اما گروهی از مؤمنان و کسانی که بودند در جمع بسا همراه پیامبر و بعد در مدینه، اینها دچار تشویش های فکری شدند و این رو شکست برای پیامبر تلقی کردن، این جزئیاتی که عرض کردم و این دوران صلح تحمیلی و امثال اینها دانستن و یه استرابی و یه تشویش هایی در جانشان نسبت به حرکت پیامبر و این اتفاقاتی که افتاد ایجاد شد. اینجا نیاز به حمایت الهی است، نیاز به بازسازی قلوب است، نیاز به تقویت از سوی حضرت پروردگار است. آیه در چنین شرایطی نازل میشه و فواید این فتح رو و زمینه این فتح حدیبیه رو بازگو میکند. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، توضیح دادم واجه رو خدمت عزیزان. اساساً بگذارید که دقیق و زیربنایی عرض کنم محضرم بارک عزیزان. استعذار دارید از نامهایی که به جان و روح انسان در قرآن گفته می شود چیست؟ قلب. جان انسان قلب است. قلب به چه معناست؟ به معنای زیر و رو شدن، تقلب، زیر و رو شدن. ما سمی القلب الا من تقلبهی و رعی و یعذب و الانسان و اتوارو. قلب را قلب میگویند، جان انسان رو جان میگویند، چون زیر رو میشود و تلاطم دارد. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. یه پر رو میبینید در بیابان باد میزنه چطور بالا پایین میکند. این ترجمه حدیث نبوی است که مولوی در مثنوی مطرح میکند. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. در حدیث دیگر آن دل را چنان آب جوشد در میان قازقان، پاتیل. آب رو میریزید، اینو سر اجاق گذاردید، آب داره میجوشه، قلقل میکنه، بالا پایین میره. پیامبر فرمودن قلب مؤمن چنین حالتی رو دارد، این زیر روها را دارد، این تلاطم‌ها را دارد. اساساً جان اصالتاً، جان آدمی اصالتاً تلاطم دارد، زیر رویی دارد، ناآرامی دارد و استرابات دارد. این با خود کلمه قلب منتقل میشه. باید یه مراحلی طی بشه عزیزان، یه آموزه‌هایی بیاد، یه سیری را تا جان به قرار برسد. پس اصل اولی و اصالت اولی در جان انسان بیقراری است. این زیر و رو شدن هاست، این استراب هایی است که در وجود انسان. حالا ریشه این استراب ها چیست؟ عوامل بیرونی و عوامل درونی، تمایلات درونی، شهوات درونی انسان، امیال انسان، افکار و زنون، گمانها، تصورات، همه عواملی است که گاه انسان رو به هم می‌ریزد، ناآرام می‌کند، استرابات درونی ایجاد می‌کند و حوادث بیرونی و اتفاقاتی که در زندگی ناملایمات و ناگواری‌هایی که در بیرون برای انسان دست می‌ده، یه مجموعه ای رو رقم می‌زند که جان انسان رو ناآرام می‌کند. خب این جان باید به آرامش برسد و محل این آرامش و ناآرامی هم قلبه. اینو من همینجا توضیح بدم. ببینید این قلب انسان است، جان انسانه که ناآرام میشه عزیزان، و این جان تا آرام نگیرد آدمی به کمال و رشد و حرکت پیش رو موفق نمیشه. اگر هرچند جهان بیرون برای انسان آرام باشد، اما خود انسان ناآرام باشه، درون و جان انسان متلاطم باشد، آدمی گامی پیش به جلو بر نمی دارد و رشد و کمالی برای انسان متصور نیست. اما اگر این درون و جان به آرامش برسد، به قرار برسد، ولو اینکه جهان پیرامون انسان نارام باشد، انسان میتونه پله‌های کمال و ترقی رو طی کند و گام به گام رو به جلو بردارد. این یه امر مسلمی است که بالاخره این تلاطم بیرونی، شلوغی بیرونی، اگر در درون و جان انسان قرار آرامش بیاید، مشکلی برای انسان ایجاد نمی‌کنه. انسان میتونه سیر خودش رو درست طی کند و به مقصد برسد، اون تکاملش رو، رشدش رو و ثوابش رو به دست بیارد. اما اگر این دل و جان ناآرام باشد، هر اتفاقی هم که در بیرون برای انسان بیفتد و همه چیز هم به قاعده و قرار باشه، نمیتواند آدمی رو بالاخره به یه جایی برساند که قدم از قدم بردارد و پله‌های تکامل شخصیت خودش رو طی کند. این هم یه امر مسلم روشنی است به لحاظ انسان شناسی قرآنی و الهی، کاملا در مورد ما انسان‌ها دیده میشه و عمده این که جان به یه خلوت و آرامشی و قراری برسد. یه حکایتی رو وقتی در شاید دور قبل همین سوره هم بدون ذکر نام برای عزیزان مطرح کرده بودم، اما الان با ذکر نام عرض می کنم این حکایت رو. خب بزرگی در این شهر داریم که بقیت المازینند، یعنی یادگار گذشتگان مکتب خراسانند، حضرت آیت الله آقای سیدان. شخصا برای من تعریف می کردن، فرمودن من یه سفری که تهران رفته بودم یه چیزهایی شنیده بودم در مورد مرحوم مرشد چلویی، یه چیزی شنیده بودم، چیزهایی در مورد ایشان. دوست داشتم خودم برم از نزدیک تجربه کنم. رفتم و وارد اون غذاخانه ایشان شدم، اون سالن غذاخوری ایشان شدم و عرضم به خدمتون نشستم. ما هم به عنوان مشتری و دو سر میزی نشستیم و دیدم ولوله تو اینجا و خود این آقای مرشد هم این ظرف روغن دستش، روغن کرمانشاهی داغ کرده آماده، و با این ملاقه‌شو میاد سر هر میزی، خود شخصا رو غذای میهمانان روغن میریزد، روی این چلو کبابشون اون روغن کرمانشاهی رو به مقدار لازمی که باید بریزد میریزد. من وقتی این صحنه رو دیدم گفتم یه کسی که این مقدار اطراف شلوغه و این دل مشغولی داره، این کی میتونه تو اون دنیای کشف و شهود و کرامات و عرفان پا بگذارد که ادعا میشه در مورد ایشان بعضیا میگن. این خطور کرد به ذهنم. اینو از تایی سیدان به شخص من فرمودن. فرمودن رسید آقای مرشد به میز من، به من یه نگاهی کرد، شاید دستی امرو شانه من گذاشت، این تعبیرش رو شک دارم، نگاهی کرد به من گفت عزیز من، مهم نیست که بیرون و اطراف انسان شلوغ باشد، عمده اینه که جان و قلب انسان شلوغ نباشه، عمده اینه که اینجا خلوت باشه و اینجا آرام باشد. هیچ بدون هیچ صحبتی اینو گفت، رفت کارش انجام داد، رفت. قصه این است عزیزان، هرچه اطراف انسان ناآرام باشد اما این جان به آرامش برسد، کار تمام است. اگر این جان قرار آرامش نداشته باشد، هر اتفاقی هم که بیرون بیفتد فایده نمی کند. خب بسیار خوب، حالا این عامل آرامش، عامل تسکین و قرار قلب و جان انسان چیست؟ چه چیزی میتونه این وجود انسان رو در درون آرام کند، خلوت کند، آرامش بدهد و استراب ها و تشویش ها رو از جان و دل انسان برکند؟ آیا مال و ثروت میتواند این فرایند رو برای ما محقق کنه؟ یعنی موقعیت اقتصادی خوب میتونه اون آرامش حقیقی و واقعی رو به جان و قلب انسان به میراث بدهد؟ آیا این اتفاق میفته؟ نه نمیفتد عزیزان. بالاخره میبینیم، اگر با هم یه آمار عرض کنم خدمت دوستان بد نیست، آمار خودکشی در جوامع توسعه یافته بیشتر از جوامع غیر توسعه یافته است در دنیای امروز ما. یک، آمار خودکشی در جوامع توسعه یافته در طبقات مرفه بیشتر از طبقات فرود جامعه است. نمیتواند در بعضی از کشورها اسم ببریم، ژاپن مثلا، در خیلی از کشورها آمارها کاملا روشن، مراجعه بفرمایید، نمیتواند ثروت آرامش بخش جان و قرار ده و قرار بخش به وجود انسان باشد عزیزان. آیا جاه قدرت میتونه چنین کاری بکنه؟ کسی آدولف هیتلر هم باشه بالاخره سر از خودکشی در آورد. آیا فلان فلان دیگه نمیخواد اسم ببریم، آیا اون آرامش ها و قرار ها به این قلب میاد با جاه و قدرت و منصب و نخوت و این مسائل؟ حتی علم، حتی دانش، آیا خود دانش هم به خودی خود میتواند، همون دانش بشری رو عرض میکنم، میتواند دانش بشری هم چنین اتفاقی رو برای انسان رقم بزند مستقلن؟ خیر، گویا تنها راهی که میتواند این دل رو آرام کند دست خداوند خالق دل و جان است و بس. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن، جان انسان در دست خداوند است، خداوندی که یا محول حول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال. آرامش جان و قرار درونی از سوی حضرت حق می آید عزیزان. ذکر حق دل را تسلا می دهد، آه مجنون بوی لیلا می دهد. ان الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. تردیدی نیست که فقط این خداوند است، این یاد الهی است، ذکر الهی است و اتصال و ارتباط با خداوند است که آرامش بخش جان انسان است به معنای حقیقی. همان واژه‌ای که از آن در قرآن تعبیر به سکینه میشه، 6 بار کلمه سکینه در قرآن اومده، 6 بار این کلمه در قرآن تکرار شده. 1 بار مربوط به سوره بقره است و بنی اسرائیل و تابوتی که در اون سکینه ایست از سوی خداوند. 5 بار اون مربوط به مسلمانان است که 3 مرتبه این واژه از این 5 بار در سوره مبارکه فتح اومده، در همین سوره اومده، آیه 4 اومده، آیه 18 اومده، آیه 26 اومده. 3 مرتبه این کلمه سکینه در این سوره فتح اومده که دیگه دوران پرتلاطم تاریخ اسلام است. خداوند این واژه رو مطرح میکنه، مثلا آیه 18 که میرسیم انشاءالله، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. تو اون شرایطی که مکیان اومدن راه رو بستن و بالاخره این مخالفت ها رو کردن و احتمال قتل و کشتن مسلمین اصلا وجود داره، قتل عام کنن مسلمانان رو، با اینکه اینها سلاح جنگی نیاوردن اومدن به سوی مکه برای عمره، تو یه چنین شرایط بحرانی پیامبر ابتکاری رو به خرج دادن. میرسیم با آیه 18 هم به یارانشون گفتن بنشینید و خودشون نشستن، فرمودن دوباره بیعت کنید با من. این بیعت دوباره، پیمان بستن با پیامبر که بر سر آنم که گرزده است در آید، دست به کاری زنم که غصه سر آید، و ایستادند و پیمان با پیامبر بستند. یه تکنیکی بود که پیامبر به کار بردن که بسیار مؤثر و قوی بود در این جهت. قرآن میفهمد لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا از مؤمنان راضی است، رضایت دارد. اذ یبایعونک تحت الشجره، هنگامی که اینها زیر درخت حدیبیه با تو بیعت کردن. بعد فعل ما فی قلوبهم، خدا میدونست دلهاشون چه استرابی دارد. فانزل السکینه علیهم، خداوند سکینه را بر آنان نازل کرد. فانزل السکینه علیهم، خدا سکینه را بر آنان نازل کرد و اصابهم فتحا قریبا، و پیروزی و فتح بزرگی برای آنان رقم زد. خیلی زیبا میبینیم اینجا که تو چه شرایطی این نسبت سکینه به خداوند در قلب انسانها و مؤمنان گفته میشه. پس بنابراین این عنایت الهیست، لطف خداوندیست که خداوند قلب و جان ناآرام بندگان خیش رو به یک قرار و ثبات و امنیتی میرساند و هیچ راه دیگری نیست. یعنی ببینید سکینه و آرامشی که خداوند به انسان میده، زمینه نسبت سکینه با ایمان، در روایات داریم از سکینه تو ول ایمان، سکینه همان ایمان است، یعنی آرامش زمین ساز ایمان است. الان در ادامه آیه میخوانیم و ایمان فزاینده سکینه است. وقتی میاد اون قرار از سوی خداوند و دست الهی بر جان و دل قرار میگیرد و آدمی به یه ثباتی و آرامشی میرسه، میشه زمینه تکامل رشد انسان. گاهی مثال زدم، من این میز رو بالاخره اگر ما استراب داشته باشه، لرزش داشته باشه، نمیتونیم بذاریم این ظرف رو، نمیتونیم این ظرف آب رو بگذاریم، نمیتونیم این لوح قرآن رو بگذاریم، نمیتونیم این میکروفون رو بذاریم. شرط اول ثبات، تثبیت شدن و حرکت، قرار و آرامش است. این دل وقتی تثبیت میشه، ثبت قلوبنا علی دینک، که آرامش پیدا کند و وقتی آرامش پیدا کند حرکت میکند به سوی تکامل و کمال، به انسان قدم به قدم رو به جلو راه میرود. فرمود هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، اوست که خداوند است که فرستاد سکینه و آرامش را در قلوب مؤمنین، نه اون روز بلکه عزیزان هر روز در هر عصر و زمانی این دل جز به اذن الهی، جز به امر الهی، جز به فرمان خداوند و به آنچه از سوی ذات اوست آرام نمیگیرد. فرمود فرو فرستاد سکینه رو در قلب‌های مؤمنین، این تلاطم رو، این تشویش‌های درونی رو حضرت حق آرام کرد. این چه خاصیتی داشت؟ منجر به چه میشد این اتفاق و دست گذاردن خداوند بر دلها؟ لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، این لام لام غایت و نتیجه است، تا اینکه بیفزاید، لیزدادو ایمانا، بیفزاید ایمانی بر ایمان ایشان. خب پس مشخص میشه مقدمه فزونی ایمان و تثبیت و افزایش ایمان باید به یه آرامش انسان برسد. اگر ناآرامی و تلاطم در جان انسان باشد، انسان نسبت به ایمان رشد و فزایندگی ندارد. فرمون لیزداد و ایمان و من ایمان هم. آیا نکته مهمی رو مطرح می کند؟ چند جا در قرآن این نکته رو می بینیم. این سوال مطرح اساسا ایمان یه مقوله است که جزمی، قطعی، مردد بین هست یا نیست است. یعنی به تعبیر دوستان ایمان تابع منطق ارسطویی صفر و یک است. یعنی یا میتونیم جازمانه به شکل مطلق بگیم فلانی ایمان دارد فلانی ایمان ندارد؟ آیا ایمان یه مقوله اینچنینی نیست؟ خیر، ایمان یه مقوله جازمانه مطلق نیست، بلکه ایمان مقوله است به اصطلاح منطقی که مقوله به تشکیک است. یعنی اگر به زبان امروزی بگیم تابع منطق ارسطویی نیست، تابع منطق فازی است. یعنی بین صفر و صد است، نه صفر و یک، یا هست یا نیست. ممکنه ایمان باشد اما 10 درجه ایمان باشد، ممکنه ایمان باشد اما 20 درجه باشه، یه امر نسبی است. ممکنه باشه 90 درجه باشه، ممکنه ایمانی باشد که ایمان علی ابن ابی طالب باشد، ایمان 100 درجه‌ای باشد. انما المؤمنون، مؤمنان کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی نام خدا برده میشه جان اونها جلا و صفا پیدا میکنه. مؤمنان کسانی هستند که اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، هنگامی که آیات الهی بر آنان خوانده می شود و تلاوت می شود ایمانشون فزون پیدا می کند و علی ربهم یتوکلون، و توکل بر خداوند می کنند و پیش می روند. یعنی قرآن صراحتاً صحبت از فزونی و زیادی ایمان می کند، که ایمان یه مقوله است که نه اینکه بگیم، اینکه عرض می کنم چون فرقه هایی در طول تاریخ در میان مسلمانان هم بودن که قائل به اون جزمیت بودن، گفتن ایمان یا هست یا نیست، دیگه ما غیر از این نیست، یا کافر یا مؤمن، نمیشه. ایمان درجه ای نیست، نمیتونیم بگیم فلانی چون این طور است، مثلا بعضی از رفتارها رو انجام میده مؤمن هست و الا مؤمن نیست. خیر، ایمان درجاتی دارد، مراتبی داره. یعنی ببینید الایمان عقد بالقلب، اگر دقیق تر بگیم علم، عقیده، آگاهی، عقیده، عمل، این سه مثلثی است که ایمان، سه ضلع مثلثی است که ایمان رو رقم میزنند. ایمان مبتنی بر آگاهی است، آگاهی که عقد بالقلب به تعبیر روایات، یعنی دیگه فرو رفته در دل و پیوسته در جان است. سوم و عمل بالارکان، و نتیجش التزام عملی است. ایمانی که آگاهی باشد اما باور نباشد، این ایمان نیست. قرآن میگه و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، سخن از جماعتی میکند قرآن، خوب دقت کنین عزیزان، که انکار میکنند حقایق الهی رو و حالی که یقین دارن، یقین دارن به حقایق الهی، یعنی علم یقینی دارن، علم الیقین دارن، میدونن درسته، آگاهی دارن به اینها، اما باور ندارن، عقیده ندارند. یعنی میشه علم بیاد عقیده نیاد، علم بیاد عقیده بیاد عمل نیاد، ایمان محقق نمیشه. ایمان زمانی است که انسان آگاهی دارد، عقیده دارد، التزام عملی دارد، این میشه ایمان. توجه فرمودید؟ من نمیخوام دیگه روایاتو بخونم، چه روایات زیبایی در این جهت داریم. حالا اگر علم آمد، آگاهی آمد، عقیده آمد، التزام عملی به چه درصد و میزانی است؟ یعنی استواری این باور در درون چقدره؟ با زلزله چند ریشتر تکان نمیخوره انسان در ایمان؟ با آیا یه کسی ممکنه عذرخواهی میکنم با یه رشوه مثلا 100 میلیون تومانی تطمیع بشه یه مسلمان دیندار متدین؟ یه کسی با 500 میلیونی، یکی با 5 میلیاردی، یکی با 50 میلیاردی، یکی با 100 میلیاردی، یکی با 1000 میلیاردی، این ایمانش چقدر دست استواری ایمان با کدوم زلزله با چند ریشتر از این رقم ها و صفر ها تکان میخورد ایمانش. این میشه درجه ایمان که چقدر این ایمان در قلب استوار شده و چقدر التزام عملی دارد انسان در صحنه ها و ابتلاعات و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر الله. میخونیم همین عینه، همه ترجمه این حرفایی که گفتمه، یعنی آیه شریفه سخن من ترجمه همین آیات است خدمت عزیزان به نوعی. خب پس بنابراین ماجرا این چنین است، ایمان یه مقوله است که کم و زیاد داره عزیزان و میشه افزایش بده. به همین خاطر بحثی که دیشب عرض می‌کردم خدمت دوستان و یهدی که صراط مستقیم و پیامبر که در صراط مستقیم است، چطور خداوند میگه ما تو را آن به آن به صراط مستقیم هدایت می‌کنیم؟ گفتم یه معنای اون تثبیت، معنای دوم اون چی؟ افزایش. افزایش آیه رو خوندیم یا ایها الذین آمنو، آمنو کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چه؟ اشاره کردم یه معنا یعنی کسانی که ایمان آوردید بر ایمانتون ثابت قدم باشید، راسخ باشید، بازی نکنید، بازی نخورید، نلغزید، ریزش نداشته باشید، رویش داشته باشید. معنای دوم این که شمایی که ایمان آوردید نمیتونید که در کلاس یک ایمان، دوی ایمان، سه ایمان که موندید بمونید در جا بزنید، بلکه باید در ایمان پیش برید. میدونید کفاف کی دهد این باده‌ها به مستی ما، خم زمانه تویی شد زمه پرستی ما. میدونید چقدر مسیر ایمان پیش روست؟ چه راه های نرفته دارید؟ چه وادی های طی نشده در ایمان داریم؟ چه افق هاییست در ایمان؟ به کجاها میشه در ایمان رسید؟ به چه مدارجی در ایمان میتونه دست پیدا کنه انسان که سلمان ها و ابیذر ها دست پیدا کردن، بندگان شایسته الهی در طول تاریخ دست پیدا کردن؟ چرا باید محروم باشیم ما؟ چرا ما نرسیم؟ چه منعی وجود داره که ما به اون وادی ها، به اون کمال ها، به اون مراتب ایمانی دست پیدا نکنیم؟ پس یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، بجنبید. وقت تنگ است و اعمال بسیار. فرمود خداوند سکینه رو بر قلوب مؤمنین نازل کرد، لیزداد و ایمانا مع ایمانهم، تا بیفزاید ایمان آن را بر ایمانشون و این مدارج ایمان تیبش. ولله جنود و سماوات و الارض، و از آن خداوند است جنود آسمان ها و زمین. خب شد این از برکات این فتح مبین برای مردم و برای جامعه، چه مردم عصر و زمان این فتح و خود پیامبر، چه در طول تاریخ. وقتی مسلمانی میاد تاریخ اسلام رو میبینه، ماجرای فتح مکه رو میبینه که چگونه اتفاق افتاد، چگونه پیامبر 15000 16000 سپاه رو آوردند بدون هیچ درگیری، با چه بزرگی و شکوه و عظمتی. بالاخره بزرگ مکه ابو سفیانه. ابو سفیان آمد، خارج شد از مکه و آمد محضر پیامبر. وقتی اون دید اون آتش بیابانها و اون سپاه پیامبر و اون شکوه و عظمت و پگاه و صبحگاه دید، به عباس گفت چه شوکتی به هم زده است برادرزاده، چه سلطنتی. تعبیرش این بود چه سلطنتی به هم زده است. عباس گفت این سلطنت نیست، این نبوته، این با گمان خودت نبین، و میخوای من امانت بدم ببرمت پیش پیامبر. امانش داد برد محضر پیامبر. حالا انشالله در قسمت‌های بعدی آیه شریفه که مربوطه به این بحث میشه میگم محضر برد. وقتی انسان مرور میکنه تاریخ رو و میبیند این عظمت و شکوهی که خداوند به پیامبر داد، این فتح مبین رو، این ینصرک الله نصرا عزیزا، این نصرت رو، و بعد عمل کرده پیامبر رو میبیند. رسول خدا ایستاده است، فرمود هر کسی که در خانه ابو سفیان باشد در امان و امنیت است، هر کسی که در مسجد الحرام پا بگذارد در امان و امنیت است، هیچ تعرضی به او نمیشه. 6 مرد و 4-5 زن رو پیامبر مجوز قتلشون رو دادن، بیشتر نه، در کل تمام ساکنان مکه و تمام مشرکان و هزاران مشرک اون سرزمین. اونا هم همه دقیقا تاریخ مشخصه که جرم هر کدامشون چه بود. حالا مثلا یکی از اونها هند بود، خب بخشیدنش بعد. یکی از اونها وحشی بود، قاتل حمزه بود، پیامبر بعد بخشیدش اون رو وقتی اومد آوردنش محضر پیامبر. یعنی از همون 10-12 تا هم 1 یا 2 نفرشون کشته شد و بقیه همونها هم بخشیده شدند، یا 1-2 تاشون گریختن بعد اومدن به دامن اسلام پناه بردن، پیامبر پذیرفت اونها رو. یعنی وقتی میبیند این، ما چنین فتحی رو در تمام تاریخ بشر از آدم تا خود پیامبر تا امروز، این تاریخ و این شبی که من خدمت عزیزانم، در تمام تاریخ یه فتح این چنینی که وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی انجام دادن به خداوند برای او رقم زد ندیدیم و نمیبینیم و وجود نداره چنین فتی به هیچ وجه من الوجوه، ما چنین خاطره ای رو نداریم. بالاخره 600 خورده است، نیشابور است، جهانگشای جوینی است، مگه تاریخ غیر از این بوده است؟ وزیر مغولان است، معتبرترین تاریخ در مورد مغولها 3 جلد تاریخ جهانگشای جوینی است عزیزان، عطاملک جوینی نوشته است این رو که وزیر مغولان بوده، ایرانی. کاملا شهر رو مطرح میکند، شهری که 1 میلیون جمعیت اون بوده است تا قبل از قرن ششم، همون جایی که خراسان جا چون نیشابور دارد، که صد پیشیز پیشاور دارد به تعبیر محمودی و نیشابوری، و یه چنین وضعیتی بوده است، جایی بوده است که میدونید 2 جا در تاریخ اسلام نظامیه داشتن در بالاترین سطح علمی. نظامیه چه بود؟ معتبرترین دانشگاه های جهان اسلام. یکی نظامیه بغداد بود، دومی نظامیه نیشابور بود. این 2 جا نظامیه داشتن با این اعتبار، دانشگاه‌های در تراز بالا، رنگ اول جهانی، بالاخره با بالاترین اعتبارات و موقعیت‌ها. عطاملک جوینی می‌نویسد که مغولان مسجد جامع نیشابور رو شخم زدند، یعنی قتل عام کامل، حتی گربه‌های نیشابور رو هم کشتند. در جامع نیشابور میگه ما گندم کشت کردیم، نانش خوردیم، بعد رفتیم از نیشابور. توجه تو این فتح هاست، فتحایی که طول تاریخ دیده است این هاست دیگه، به بالاترین خسارت ها، بالاترین زیرساخت ها رو از بین بردن، حرس و نسل رو به تعبیر قرآن به زیر کشیدن. اما خداوند سبحان به گونه ای عمل کرد با این پیامبر آموزش او و این رسول خدا به گونه ای که ما هم جاودان تاریخ آنچه را که پیامبر عمل فرموده است. خب این در وقتی مرور میکنه انسان این رو میبینه، چه آرامشی به قلب انسان مینشیند از سوی خداوند. چه لیزداد و ایمانن مع ایمانم، چه موجب افسایش ایمان میشه، فهم و درک و ظرائف و ریزکاری ها و این آیات و تاریخ پیامبر و بقیه حوادث در کنار اون خود حدیبیه بعد و تمام این درایت ها، همه عوامل فزاینده ایمان و عوامل آرامش بخش به جان مؤمنان در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود، سوای اون چه که در عصر نزول داره قرآن مطرح میکنه. فرمود ولله جنود السماوات والارض، و از آن خداست جنود آسمان ها و زمین. خب این اتفاق بزرگی بوده است، به این سادگی نمیشد. بالاخره شما نگاه کنید ببینید تا قبل از این سال هشتم، همون سال ششم که پیامبر اومدن، ماجرای خیبر، بعد ببینید چه قدرت و هیمنه این مکیان و مشتکان داشتن. واقعا نیروی غالب بودند، واقعا تسلیحاتشون، سپاهشون، قدرتشون به تمام معنا میچربید و بسیار سر و فراتر از به لحاظ عده و عده از پیامبر بودند. چطور این اتفاق افتاد؟ ولله جنود و سماوات و الارض، این راز کار است، از آن خداست جنود آسمان ها و زمین. جنود جمع جند است، جند از ماده جند میاد، به زمین سخت صلبی که میزنن کلنگ رو، نیشه کلنگ بر میگرده، میگن ارزان جند، به نیروهای قدرتمندی که چنان صلابتی دارن که زمین جند و سخت دارد میگن جند. لذا به سپاهی که جند میگن، جند، جنود الهی، جنود شیطانی، جند و سپاه، جند الله، جند که میگن، به این جهت میگن که سپاهی باید اقتدار و صلابت و قدرتمندی داشته باشه. اگر نداشته باشه، نه. گاهی عرض میکردم این نامهایی که برای این نیروهای نظامی در دنیا انتخاب میشه همینه، آه کماندو و چریک و واکنش سریع و نمیدانم رنجر و نیروی ویژه، اصلا این اسامی همه ابهت و یه شکوه نظامیگری رو میخواد برساند. این میشه جند و جنود. فرمود ولله جنود و سماوات، و تمام نیروهای مقتدر آسمان و زمین همه از آن خداست. یعنی خداوند نیروهایی در آسمان و زمین دارد که همه به اختیار اوست و برای اجران فرمای او محیاند، لشکر الهی در آسمان و زمین آماده است. حالا یک اشاره مختصر و یه اراده مختصر، یه طوفان را میفتد، میبینید آقا به هم میریزد، 500,000 نفر رو آواره میکند، دیروز پریروز در ژاپن میبینید ارتفاع موج سونامی میشه تا 15 متر تا 20 متر. یه اتفاق اینجوری خداوند کوتاه دقیقه ای رقم میزنند، ده دقیقه، پنج دقیقه، یه رو نیم ساعت، نمیدونم این طوفان میاد تو فلان منطقه، کاترینا میشه، چی میشه، فلان میشه، یه آتشفشان مختصر میاد تمام خطوط هوایی رو تعطیل میکنه، تمام شهرها تخلیه میشه در فلان جا، یه مقداری میجنبد این زمین به اراده الهیه، یه مقداری حوادثی رخ میدهد در آسمان، این تحولات این چنینی، و اینها خیلی جزئی است از لله جنود السماوات، نه جنود غیبی، اینا جهود شهودی است، جنود نه اصلا اینها، نه بالاخره هنوزم که بعد از این دو سال خورده محرومیم از دیدن چهره عزیزان، هنوزم که باید این ماسکا رو بزنیم، هنوزم که یه ویروسی که تمام حجم اون به تعبیر دوستان اندازه این استکان بوده است در این دو سه سال در روی کره زمین، اینم که هنوز ما رو بالاخره باید بگیم دوران پسا کرونا، یه دورانیه که اقتصاد فرق کرده، سیاست فرق کرده، تجارت فرق کرده، فرهنگ فرق کرده، واقعا یه تحولات اینجه به ناس. ما امسال انشاءالله عرض به خدمتون از بعد از چندم مهر بالاخره بریم سر کلاس دانشجوهای دکتریمون حضوری بریم، بعد از این چند ترمی که مجازی بوده و نرفتیم سر کلاس، مقداری آشنا آشناییم الان با فضای دانشگاه، الان بعد از این سه سال دو سال خورده، این یه ویروس عزیز من، یه ویروس کوچک میتونه همه چی رو مختل کنه، ولله جنود و سماوات و الارض، هرچه میزان توحید انسان بالا بیاد و بدونیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در هستی نیست، اثر به هیچ پدیده‌ای در هستی داده نمیشه مگر به اذن الهی، میخواد هر چه باشد، هر میزانی که توحید انسان اوج میگیرد، وجود آدمی فزونتر مطمئنتر تسلیم مقام شامخ حق میشه و به حقایق و پرده‌های پس خلقت بیشتر آشنا میشه انسان. فرمود ولله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیم. خب این خداوندی که این قدرت رو دارد که تمام جنود متسلب و سخت و نیرومند آسمان و زمین غیب و شهود همه در اختیار او، فرشتگان الهی به امر الهی منتظر فرمان همه در اختیار او، یه مقداری وقتی این اقتدار و قدرت عظیم بی حد و حصر رو مطلق و لایتناهی رو انسان میشنود، خب بالاخره در دانش سیاست این هست وقتی انباشت قدرت میشه، دارندگان علم سیاست دیگه اینجا طراحی میکنن که این اتفاق نیفته، یه ترمزهای قدرتی، یه مهارهای قدرتی در نظامهای سیاسی پیش بینی میکنن، تنوع قوا، دستگاههای مختلف، نظارتهای متفاوت، و ترس دارن از اینکه قدرت یه جا انبوه بشه، ازش دیکتاتوری در میاد، استبداد در میاد، چه در میاد چه در میاد، و این نگرانیهای سیاسی و اجتماعی اتفاق میافتد. قرآن فرمود، خداوند فرمود ولله جنود السماوات و الارض، تمام قدرت آسمان و زمین هم از آن خداست، اما و کان الله علیما حکیما، اما تمام این اقتدار بر اساس چی اعمال میشه؟ علم الهی و حکمت الهی. اگر مهار علم و حکمت برای قدرت آمد کار تمام است، قدرتمندی که عالمانه و حکیمانه عمل کند هیچ نگرانی از اعمال قدرت او وجود ندارد. فاجعه جاییش که قدرت باشه اما علم و حکمت نباشه، شمشیر در تقابل با قلم باشد. فرمود و کان الله علیما حکیما، پس اگر این اتفاقات افتاد، اگر این فتح مبین آمد، اگر تمام این فواید چهارگانه آمد، اگر بعد از اون آمد، اینها چیزی نیست برای خداوند. اگر خداوند این دلها را آرام کرد و می کند، و اگر این ایمان رو به جانها می بخشد، و این ایمان که دل و جان رو آرام می کند، جا داشت این آیه رو می خوندم اونجا در کنار آیات سکینه، من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان به خدا میاد، یعنی ایمان که میاد تو قلب، خدا این قلب رو، یه معنای آیه اینه که هدایت می کند، اما یه معنای دیگه از ماده هدع، این گهواره بچه رو تکان میدن، این بچه داره ناآرامی میکنه، آرام میشه، این بانوج را، این گهواره رو تکان میدن، بچه آرام میشه، میگن هدأت السبی، به آرامش رساندیم بچه را، من یؤمن بالله یهد قلب. وقتی که میاد این ایمان، این قلب به هدع میرسه و آرامش میرسد. ولی لله جنود و سماوات و الارض، خداوند با جنود خودش این جانها رو آرام میکند. و کان الله علیما حکیما لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما. لی باز لام اومد، فرمود خدا نازل کرد بر قلبها سکینه و آرامش را تا آن که مدارج ایمان افزایش پیدا کند. این لام برمیگرده به اونجا و تا آن که دوم، یعنی فائده دوم این نزول سکینه و آرامش بر قلب انسان ها، بعد نتیجه اون شد افزایش ایمان. نتیجه افزایش ایمان چی میشه؟ لیوت خلال مؤمنین و المؤمنات، تا این که مؤمنین و مؤمنات خداوند داخل کند آنان را به جنات تجری من تحت الانهار، بوستانهایی که از زیر اشجار آن آبها روان و جاری است، خالدین فیها. خب لیدخل المؤمنین المؤمنات، یه نکته ظریفی رو عرض کنم اینجا، تا آنکه خداوند داخل کند و وارد کند مردان مؤمن، زنان مؤمن رو به بهشت ها و جنت ها. به لحاظ ادبی، به لحاظ ساختارهای ادبی و صيغه های استعمالی فعل در قرآن، اصلا نیاز به این نبود که خداوند فرمود لیدخل المؤمنین و المؤمنات. وقتی میفرمود لیدخل المؤمنین، دیگه هم مردان رو شامل میشه هم زنان رو. توجه دارید؟ ببینید در قرآن صيغه هایی که به کار برده میشه، صيغه های خطابی که به کار برده میشه، سیاق فعلی که به کار برده میشه، بر اساس نرم استعمالی و روش استعمالی کلام عرب صيغه مذکره، اما به هیچ وجه اختصاص مذکر ندارد. اگر خداوند در قرآن میگد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید وفا کنید به پیمانتون، این صيغه آمنو یعنی مردان ایمان یا همه مؤمنان، اصلا فرقی نداره بین زن و مرد. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اینهایی که ایمان آوردند عمل صالح کردند، امنوا و عملوا فعل مذکره، آمال مردان یعنی مردانی که ایمان آوردند، مردانی که عمل صالح انجام دادند، چنین و چنان میشوند. نه ابدا، تمام صيغه های قرآن مطلقه، جنسیت نداره، منسلخ از جنسیته. اما توجه داشته باشید در بعضی از موارد به دلیل توهمات و ذهنیت هایی که برای جامعه وجود دارد یا ممکن است پیش بیاید، خداوند سوای این که صیغه مذکر رو مطرح میکنه که شامل زن و مرد است، تفریق جنسیتی میکند، هم صیغه مذکر میاره هم صیغه مؤنث میاره. یکی از زیباترین جاهاشو کجا میبینیم؟ 10 تا صیغه مذکر، 10 تا صیغه مؤنث، یعنی 10 تا اسم فاعل مذکر، 10 تا اسم فاعل مؤنث رو در آیه 35 سوره مبارکه احزاب خدا کنار هم میاره. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات، همینطور همینطور تا والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. یک به یک مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان مطیع الهی، زنان مطیع الهی، یک به یک. چرا؟ برای اون زمینه‌های توهمی که وجود داشته است. یک، نکند مردان این حس رو بکنن که ماجرای فتح مکه است و اینها بر مرکب سوار شدند و دست به شمشیر داشتند و در صحنه‌های سختی آمدند و اینها سهم برتری دارند یا منافع الهی مربوط به اینها میشه، یا در مواردی نکند زنان دوچار خود کمبینی باشند در بادی ایمان و فراموش کنند که در ایمان هیچ تفاوتی بین زن و مرد در دریافت ایمان، رسیدن به ایمان و بهره‌مندی از ایمان وجود ندارد. نکند این اشتباه برای زن و مرد پیش بیاد. لذا جا دارد خداوند بفهمد لیدخل المؤمنین و المؤمنات، خداوند دقیقا تفکیک جنسیتی کند، هم زن رو بگوید جدا، مرد رو جدا، تا آن که خداوند وارد کند مؤمنین و مؤمنات را، مردان مؤمن و زنان مؤمن را. نقش زنان مؤمن هم در این ماجرا کمتر از مردان نیست، مردان از دامن این زنان به صحنه آمدند و اونها هم بهره خودشون رو میبرند. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، خب دیگه اون آراستگی فضای بهشت و بوستانهای بهشتی نیاز به تکرار نداره که همیشه گفتیم. خالدین فیها، این چه نکته زیباییست که قرآن بازگو میکند، خالدین فیها. بالاخره ببینید عزیزان، یکی از دغدغه‌های اصلی ما در زندگی دنیا گذار و مرور زمان و به پایان رسیدن فرصت هامونه، به انتها رسیدن داشته هامونه. بهترین مثال سفرهای عمری چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. چقدر آرزو داشتیم که آقا بریم کربلا، فرض کنید چون ایام اربعین بالاخره بریم کربلا، نه توفیق نشده بود دست نه، حالا رفتیم آقا پامونو گذاشتیم امروز چند شنبه از شنبه مثلا، تا ما چند روز اومدیم آقا ما 5 روز کربلاییم مثلا فرض بفرمایید، ما سفرمون 10 روزه، یه هفته است 3 روز چون نگاه میکنه آقا یک شنبه دو شنبه سه شنبه یکی شد پنج شنبه شد جمعه که ما برگردیم، یعنی اون چنان گذشت که تصورش میکنه مثل برق و باد گذشت. اصلا یه فرصت تفرجی دست داده رفتید منطقه خوش آب و هوایی و دل جنگل های شمال و دل نمیدونم آب های مواج نیلگون به فصلش خلیج فارس و رفتید تو این مناطق و یه فرصتی دست داده، ما اینها رو ندیده بودیم، این مناظر و این زیبایی ها و عجب صحنه های خدا دارد. اما تا نگاه میکنیم آقا فرصتمون 5 روز 6 روز یه هفته اینجا فرصت داشتیم، اونچنان میگذرد که گویا اصلا نیومدیم. همیشه نگران اینیم، همیشه نگران اون موجودیه تو حسابیم که مثل یخ داره آب میشه با مشکلات و تورم و گرانی و فلان، یا اصلا نگاهی چی نموند. همیشه ما این نگرانی رو داریم، نبودن، عدم ماندگاری، عدم دوام. خداوند سبحان وقتی صحبت از نعمتهای بهشت و ورود در اون بوستانها میکند، خاطر انسانها رو جاودان میکند، امیدوار به خالدین فیها، باقی جاودان در این نعمت ها میمونید، نعمت ها هم برای شما میموند، هیچ پایانی ندارد، نه بیرون میاد، نه زمان میگذره، نه به پایان میرسه، اجر غیر ممنونه، نه قطع میشه نه تمام میشه. وای چه زیبایی دارد این تعبیر خداوند، چه امیدی به دلها میدهد ذات حق از هوا و فضای اون عالم جاودان و باقی. و نکته زیبای بعدی که اینا همه فواید اون بالاخره نکته نخستین و نزول سکینه بر دلها، و این خیلی زیباست، و یا کفر عنهم سیئاتهم، و خداوند این سکینه رو بر دلها میاد، ایمانها افزایش پیدا میکنه، نتیجهش ورود به مرزهای بوستانهای الهی است. و این که و یا کفر عنهم سیئاتهم، مثل این که لازم این اتفاق بیفته تا انسانها بهشتی بشن، و خدا تکفیر میکند از آنان سیئاتشان رو. ببینید تکفیر در خود لغت از ماده چی میاد؟ کفر. کفر در لغت کفره به معنای ستره، به معنای پوشاندنه. از اسامی کشاورز کافر است، که مثل غیسن اعجب الکفار نباتو، مانند بارانی که میبارد و کشاورزان رو تعجب میکند رویش آن. کفار یعنی کشاورزان تو این آیه شریف. به کشاورز کافر میگن چرا؟ چون دانه رو زیر خاک میپوشاند. حالا کسی که میاد عقاید حق رو میپوشاند در زندگی خودش، عقیده به توحید رو میپوشاند میشه کافر، عقیده به معاد رو میپوشونه میشه کافر، چون پوشانده است. نعمتهای الهی رو میپوشونه تو زندگیش دیده نمیشه، میشه کفران نعمت. پس کفره این معنا رو دارد. حالا با همین معنای لغوی و یکفرن هم سیئاتهم، تا خداوند بپوشاند برای ایشان سیئاتشان را. خیلی زیباست، دقت کنید بگم. سوره مبارکه نجم، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بندگان شایسته اومن خدا کسانی هستند که اجتناب میکنن، یعنی مسیرشون جدا میکنن. الذین یجتنبون کبائر الاثم، از گناهان کبیره، همونی که بلدید، یعنی گناهان بزرگ، گناهانی که اثر وضعی اونها و قبح اونها و زشتی اونها بسیار زیاد است. گاهی من عرض کردم آیا وقتی کسی میکشه کسی، گاهی یک کسی یه مشتی به کسی میزنه، این دو یه اثر داره؟ خب یکی معلوم خیلی بزرگه این اتفاق، میشه کبیره، یک کسی کوچکتر اثرش میشه صغیره. بله، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اونهایی که اجتناب میکنن از گناهان کبیره، الا لمم، اما تو لمم یه کمی اینا میلغزند، تو لمم. بعد میگه ان ربک واسع المغفره، نگران نباشید خداوند مغفرتش وسعت داره. حالا این آیه رو بذاریم کنار این آیه بعدی، ان تجتنبوا، ان تجتنبوا جمله شرطی است، ان تجتنبوا، اگر همون اجتناب، همون فاصله گرفتن، جدا کردن مسیح، انتشتن و کبائر ما تنهون عن، اگر از گناهان کبیره‌ای که شما رو از اون نهی کردیم، اگر رباست، اگر زناست، از این گناهان کبیره اگر اجتناب کنید نکفر عنکم سیئاتکم، این تشتن بو کبار ما تنهونن نکفر عنکم سیئاتکم، ما سیئات شما رو میپوشونیم، یعنی اون گناهان کوچکترتون رو ما محو میکنیم. بر این مژده اگر جان فشانن رواست. اگر شما رؤوس گناهان را، گناهان اثرگذار جدی فردی و اجتماعی رو ترک کنید، حالا بالاخره یه جایی اگر لغزش هایی دارید، بالاخره شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، بالاخره یه اتفاقاتی کوچکتری غیره اینهایی براتون اتفاق افتاده است، از شما سر زده است، ما وعده میدیم که تکفیر میکنیم. این آیه همونو میگه، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم. دیگه این ریخت و ریزها رو، این گناهان کوچکتر رو از آنان جدا میکنیم، میپوشانیم. و کان ذالک عند الله فوزا عظیما، اون فوز عظیم، رستگاری و کامیابی بزرگ و سترگ اینه، اینه که انسان به چنین مقام می پا گذارد. انسان به جایی برسد که سکینه الهی و آرامش الهی به قلب و جانش بیاد، به دنبال اون ایمانش افسوده بشه، لیاقت این رو پیدا کند که جهان آینده او پا به بستانهای الهی بگذارد و خدای سبحان تکفیر کند سیئات او را. چنین انسانی رو میتون دیگه مهر قبولی بزنیم، بگیم این فائز است، این به فوز عظیم رسیده است، این به رستگاریه بزرگ دست پیدا کرده است. بگم این قسمت رو تمام کنم و این فتح مکه که اتفاق افتاد برای مسلمانان و مؤمنین چنین، و یعذب المنافقین و المنافقات، و خداوند با این مسئله تعذیب کرد و عقوبت کرد گویا منافقین و منافقات رو. باز مجدد میبینین صیغه چی میاد؟ مؤنث و مذکر. و المشرکین و المشرکات، همونطور که در مقام ثواب و مصوبت زنان و مردان رو جدا گفت، اینجا ما سهم زنان مشرک، مردان مشرک، زنان منافق، مردان منافق جدا جدا حساب میشه. اونها در وادی شر هم زنان سهم خودشون رو دارن و عقوبت خودشون رو دارن. اما یه نکته ظریف وجود داره، فرمود و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. اول کدوم رو خداوند فرمود؟ اول منافقین رو گفت، بعد مشرکین رو. باورتون بشه همین آقا، یعنی شک نکنید که در طول تاریخ ضربه منافقین همیشه به جامعه و اسلام از مشرکین بیشتر بوده است. همیشه این نفاق عزیزان که بالاترین ضربه رو به دین خدا زده است، به مسلمانان زده است، به باورهای دینی جامعه زده، این نفاق، نفاق ابطان الکفر و اظهار الایمان، اینه که ظاهر ایمان است اما در درون هیچ ایمانی وجود نداره، این کفره که بالاخره آشکاره، اما نفاق نه. این چهره نفاق است که متاسفانه بیشترین خنجرها رو از پشت بر پیامبر و اسلام و مسلمین و در طول تاریخ تا امروز هم نفاق میزنه. این چهره نفاقی که متاسفانه بالاترین لطمات رو زده است و میزند و خواهد زد. لذا خداوند اول عقوبت منافقین رو میگه. کسانی بودن که تا قبل از فتح مکه اینا چهره های مسلمانی نشون دادند، دیگه با این اتفاقات پرده ها به کناری رفت. خب مشرکینی بودن که ایستادن تا آخر پای کار، دیگه اینها عقوبتشون دارن میبینن، دیگه اینها چه شکستی و چه خفتی برای اینهاست. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، حالا اینجای جمله میگه برای هر دوشونه، از زانین بالله زن سوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساءت مسیرا. از زانین بالله زن سوء، دقیق بفرمایید، ما یه چیزی داریم، یه تعبیری داریم، ترکیبی داریم که آشناس برای دوستان، سوء زن. حالا بگید زن سوء یا سوء زن، جای ترکیب رو عوض کنیم فرقی نمی‌کنه. سوء زن در قبالش حسن زن، به تعبیر امروزی میگیم آقا نگاه مثبت، نگاه منفی. اصل اول در برخورد اجتماعی بین مسلمانان حسن زن است، نه سوء زن. یعنی ما یه عملی رو، یه رفتاری رو از یه انسانی میبینیم، دو توجیه داره، هم میتونیم بگیم این کار رو انجام داد قصدش ضربه زدن به ما بود، فلانی رو میبینیم از این راه داره میره، پایان این راه یه مرکز فساده، یه مرکز یه خیریه است. میتونیم بگیم این الان از این جاده که میرود، میرود برای مرکز فساد، ببین داره کجا میره. میتونیم بگیم ای داره میره اون خیریه. اصل چیه برای مسلمان؟ ببینید این مطلبی که ما درگیری میشم روز در مورد هم عزیزان. یه کسی یه کاری رو انجام میده، میتونیم این رو ما محمل منفی براش داشته باشیم، شر یا محمل مثبت. اصل اول در اسلام بدون تردید حسن ظن است، تبرئه نه اتهام. ضعف الاخیک علی احسن وجهه، تا میتوانی باید کار برادر مسلمانت رو، فرد مسلمان رو بر شکل بهتر و وجه مثبت حمل کنی، یعنی حسن ظن داشته باشی نه سوء ظن. این وظیفه مسلمانی است عزیزان. سوء ظن داشتن این خوب نیست، یعنی برمیخیزد از یه حالات درونی منفی انسان. اینو باید کنترلش کنه، علاجش کنیم اگر چه این اتفاقی برامون میفتد. و میبینیم همیشه ما سوء ظنمون به افراد غالب بر حسن ظنمون، بدونید یک جای کارمون میلنگه، اونو باید بریم اصلاحش کنیم. وظیفه این است. حالا جالبه ببینید در مورد ذات حق هم همینه، انسان ها گاه به خداوند حسن ظن دارند، گاه سوء ظن دارند. میگید یعنی چه؟ بله همینه. اینجا فرمود از زانین بالله، این منافقین و مشرکین، اینا سوء ظن به خدا، زانین بالله ظن سوء، اینا ظن سوء داشتن. سوء و سوء، سوء با فتحه، سوء با ضمه. اگر سوء باشه مصدره، اگر با ضمه باشه اسم مصدره، حاصل مصدره، مثل غسل و غسل. اینا که به خدا سوء ظن داشتن. خب سوء ظن به خدا یعنی چی؟ خوب دقت کنید، سریع بگم بحثو جمع کنم، زمان تمام شد. خداوند وعده داده است به ما، گفته و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که توکل بر خدا کند خداوند او را کفایت میکند. ما یا به این وعده الهی حسن ظن داریم، یعنی توکل بر خداوند میکنیم، هیچ تردیدی هم نداریم به تمام معنا، و میدانیم که کفایت الهی هم در انتظار ماست. این شو حسن ظن به خداوند. اما و من یتوکل علی الله، میایم تو وادی ایمان و میگیم ما داریم توکل میکنیم، و بعد یه جاهایی خب میلنگیم و میلغزیم و دشواری ها رو میبینیم، میگیم نمیدونیم، شاید وعده خدا هم خیلی قطعی نباشه، مسلم نباشه، شاید به ما درست نگفته باشه. تموم شد دیگه. تمام شد، شد ظن سوء به خداوند. خداوند گفته است یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. خوب دقت کنید، کسانی که ایمان آوردید محکم حرف بزنید، راست درست. بعد میدونید چی میشه؟ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. خدا وعده میده اگر شما راست و صادق باشید و درست کار باشید، درست صحبت کنید، محکم و قوی حرف بزنید، دو پهلو و قلقش تو سخنتون نباشه، خدا کارتون رو خودش اصلاح میکنه. یصلح لکم اعمال، کارتون رو خدا پیش میبره، و یغفر لکم ذنوبکم، ذنوبتون رو هم میبخشد. توجه، این وعده یه. حالا یا به این وعده ما حسن ظن داریم، محکم میایستیم، صادقانه سخن میگوییم، راست میگوییم، راست میرویم، مطمئنیم به وعده الهی و نتیجه شم میبینیم، این شو حسن ظن به خداوند. گاه نه میلغزیم، میگیم نه ممکنه بشه، ممکنه نشه، با تردید و تزلزل میشه چی؟ میشه سوء ظن به خداوند، که نتیجه هم نمیگیریم. حالا اینو تو تمام وعده های الهی پیاده کنیم. ما در رابطه با خدا عزیزان در تمام وعده های الهی یا حسن ظن داریم یا سوء ظن. حسن ظن باشد به ثواب میرسیم، به پایان. سوء ظن باشد مسلمه که راها میشیم از سوی خداوند. انا حدیث قدسی است، انا عند ظن عبدی المؤمن، من در کنار ظن بندگان مؤمنم. اگر بندگان مؤمن من به من حسن ظن دارن با این تعریفی که عرض کردیم، من همراهشونم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. همه اینا اتفاق میفته، از تنگناها بیرونشون میکشیم، روزی من حیث لا یحتسب میدیم اون کسی که من یتق الله، این میشه. اما اون کسی که سوء ظن به خدا دارد، خداوند با او چه میکند؟ همان گونه عمل میکند که او با خدا عمل میکند. فرمود از زانین بالله، این مشرکین منافقانی که ظن به خدا دارن، ظن سوء، زنسا علیهم دائرت السوء. اینم جوابش، خداوند اون احاطه سوء و بدی را بر آنان قرار میدهد و اینها گرفتار بدی های اندیشه و فکر و عمل خودشون میشن و غضب الله علیهم. بگم آیه رو تمام کنم، خدا بر آنان غضب کرده است و غضب میکند. غضب الله علیهم معلومه، کسی که مغضوب علیهم شد حال روزش مشخص، محروم میشه از همه الطاف الهی. و لعنهم، و خدا آنان را لعنت میکند. و اعد لهم جهنم، و مهیا کرده است برای آنان دوزخ را. و ساعت مسیرا، و بعد پایان و بازگشتگاهی برای منافقان و مشرکان است. خب این و لعنهم هم میبینید از مواردی که لعن رو در قرآن نسبت به کی میبینیم؟ ذات حق. بارها اشاره کردیم گاهی، خب بالاخره این وقتایی بود بعضیا دقتی غیر حزم نمیشد براشون این لعنهای زیارت عاشورا، آقا این لعن و فلان و اینها و این غلظت و این. اولین کسی که لعن میکنه کیه؟ اولئک یلعنهم الله. لعن اول کار خداست، بعد کار پیامبران الهی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. گروهی از بنی اسرائیل لعن شدن بر زبان داوود و عیسی مریم. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم الناس. گاهی داره اجمعون، همه انسان ها باید لعن کنن گاهی گروهی رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، کسانی که به ظلم مرتکب شدن و ظالم میشه گفت به اونها، لعنت خدا بر ایناست. ببینید علت این درک نکردن اون معنی اینه که لعن رو متوجه نشدن. کلمه لعن در لغت به معنای چیست؟ بعد، دوری. اگر میگیم اللهم لعن یعنی خدایا دور کن، کلمه لعن سب نیست، فحش نیست اصلا. ما در اسلام سب نداریم، فحش نداریم. خدا در قرآن میگه کافران رو سب نکنید، ولا تسبوا الذین کفروا. حق ندارید به کافر حتی فحش بدید، کافر رو نمیتونید سب کنید فحش بدید. شما این کار میکنید، او به مقدساتتون فحش میده، نکنید این کار. ما کنت سبابا، پیامبر فرمودن من سباب نیستم، ناسزا از ما شنیده نمیشود. لعن یعنی دوری. دوری از چی؟ از رحمت خدا. یه گروهی هستند که استحقاق رحمت الهی را ندارند، منافقند، مشرکند. چه لعنهم، خدا اینها را از رحمتش دور میکند. و لعن و اعد لهم جهنم و ساعت مسیر. باز دوباره این آیه تکرار شد، چون تفسیرش رو گفتیم دیگه تکراری است. ولله جنود و سماوات و الارض. گمان نکنید این کارها سخته برای خدا، هیچ آسان است. چرا؟ چون عقبه قدرت الهی تمام آسمان و زمین و نیروها و قدرت‌های آسمانی و زمینی است. ولله جنود و سماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما. دوباره باز به این، خداوند هم عزت و قدرت کافی را دارد، هم حکمت کافی را دارد. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. چقدر آیه زیبایی است. دو آیه بعدی هشتم و نهم، اول خطاب پیامبر، بعد خطاب به امت پیامبر، که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهد شد. خداوند سبحان رو قسم میدیم به عظمت قرآن و آیه کلامش و نبیش، دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق و معرفت کلامش و پیامبرش و اهل و بیت او آشنا بگرداند انشاءالله. صلواتی را بفرمایید. کوتاه یک دقیقه من یه جمله بگم و استفاده کنیم از هر مصیبتی که ذاکر و ماده عزیز خواهند گفت. هو الذی انزل السکینه، تو ذهنم اومد این کلمه سکینه که اومد. جالب عزیزان بدونیم، یک کسی بیاد و تحقیق تاریخی بکنه، ندیدم من کسی بیاد یک به یک اینها رو جمع کرده باشه که تمام کسانی که بعد از عاشورا بودند از خاندان اطرت و عصمت و طهارت چه اتفاقاتی براشون افتاد، چه واکنش های اینها داشتن، از خود سید و ساجدین و زینب کبرا سلام الله علیها، و بعد اینا چه شد، پایان عمرشون، اتفاقاتشون بعد از عاشورا چی بود. خیلی درس ها داره، چون این کلمه سکینه اومد. خب یکی از فرزندان وجود نازلین سید و شهدا سکینه است. یه شعری دارند حضرت که میگن به خدا قسم من خانه ای رو دوست دارم سید الشهدا، تکونو به سکینتو و ربابو، که در اون خانه سکینه و رباب باشد. رباب مادر سکینه است و مادر اون بزرگ دیگر. توجه دارید؟ در احوالات این بانو، این بانو دختر امرالقیسه، یک کس عجیبی است به لحاظ خاندان و عظمت. این رباب واقعی عاشورا تمام شد، بزرگان عرب به خواستگاری او آمدند، در بالاترین سطوح می اومدند مکرر. گفت ما کنتو اتخذ همون بعد رسول الله، من دیگه بعد از قرابت و خویشاوندی با پیامبر و همسری با سید و شهدا و حسین ابن علی هیچ کسی را نمیتوانم به عنوان همسر بپذیرم. ابن عفیر، این مورخ بزرگ در اون تاریخ مفصل کامل، اسم تاریخش کامل ابن عفیر، در کامل می نویسد ابن عفیر که اقامت علا قبرهی سنتن واحده، این بانو یک سال تمام بر قبر سید و شهدا ایستاد در کربلا، برگشت اومد کربلا یک سال ایستاد و تمام این مدت روزها رو در کنار قبر می نشست، زیر آفتاب داغ کنار قبر سید و شهدا می نشست. دیگه جسم به گونه این شد که بعد از یک سال فرجعت الى مدینه، آمد به مدینه و ماتت کمدن، تعبیر اینه. و دیگه با نحیف بودن و با وضعیت خاصی جان داد. تک تک این بزرگان یه حالات عجیبی است در وفای اینها و عمل کرده اینها بعد از واقعه عاشورا. حالا بالاخره از مصیبت هایی که این مادر دید، دیگه فقط یه جمله دیگه میدونید، یکی از مصیبت ها اون لحظه بود که بلاخره سید و شهده قنطاقه رو برگردوند. تا این مادر مواجه میشه با من ازنن الا ازن، از گوش تا گوش فرزند را بریده و جدا شده میبیند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.